اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيع ذنوبنا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین. و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم على ما اصابكم في جنبه و اقمتم الصلاه و اتيتم الزكاه و امرتم بالمعروف و نهيتم عن المنكر و جاهدتم في الله حق جهاده حتى اعلنتم دعوته. شهادت امام هادی علیه السلام رو به امام زمانمون، به همه موالیان، پیروان، دلدادگان و شما در اذان شستگان تسلیت عرض میکنم. وجود مبارک امام هادی علیه السلام امام است، صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه است، مظهر اسم اعظم خداست که خودشون فرمودن اسم اعظم 73 جزء است. یک جزءش به آصف ابن برخیا از جانب خدا عطا شد تا علامتی باشد بر اینکه وصی پیغمبر است، منصوب حضرت حق است. او یک جزء از 73 جزء را دارا بود که تونست ملکه سبا را از هزار فرسخی در لازمان پیش سلیمان نبی حاضر کند. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که ترفک، که به جناب سلیمان آصف عرض کرد که من تاج و تخت ملکه سبا رو تا چشم تو به هم بزنی آوردن، پلک به هم زدن یه ثانیه هم طول نمی کشه ولی زمان میبره. او گفت که من در لازمان میارم، قبل از آنه که پلکت به هم بخوره میارم. تا گفت کن فیکون بود دیگه، تا گفت ملکه سبا با تختش جلو حضرت سلیمان بود. امام هادی علیه السلام فرمود علم آصف در مقایسه با علم ما مثل رطوبت پر مگس است نسبت به دریا. اگه مگسی پرش رطوبت بگیره در برابر یه دریا چه نسبتی داره؟ ما مناسبت و نسبت علم وصی جناب سلیمان به علم حضرت هادی و امامان ما اینقدر نجومی فاصله داره. این نشون میده که اینها صفحه علم خدا هستند. مرحوم آقای مطهری علامه شهید پاسدار اعتقادات دین جز اعلام انقلاب حاصل عمر امام سلام خدا بر او باد تعبیر قشنگی دارن که گاهی خدا را در آینه جهان اشخاص میبینن، گاهی جهان را در آینه خدا میبینن. ما خدا را در آینه جهان میبینیم، ما با نظم و با دیدن آیات و معجزات خدا یادمون میاد، باور میکنیم خدا را. ولی امامان خودشون صفحه علم خدا، عالم را در علم خدا میبینن، فرش را در آینه عرش تماشا میکنن. لذا وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام از آیات کبرای پروردگار برای همه نسل ها هستند. سه پیغمبر در کودکی برای اتمام حجت به عالمیان خداوند منان به اونها منصب نبوت داد که در رأسش حضرت عیسی ابن مریم و پسر خالش حضرت یحیی و حضرت سلیمان. اینها کودک بودن، خدا منصب نبوت را به اونها داد. مخصوصا حضرت عیسی جز عجایب است که تازه به دنیا آمده بود، یک کودک تازه قدم در این عالم گذاشته، پیغمبر بود ولی پیغمبر صاحب شریعت بود، پیغمبر اولوالعزم بود، نبی بود، رسول بود، صاحب شریعت بود و مبشر و مقدمه آمدن حضرت رسول خاتم انبیا بود و خودش هم از نظر کمال در حدی است که در کنار امام زمان ما به حضرت اقتدا میکنه و در دگرگونی عالم، تحول عالمی، خودش جز پرچمداران عرصه است. ولی در کودکی این ظرفیت رو خدای متعال در وجود او نشون داد و برای اینکه خدا نشون بده مسئله امامت مثل مسئله نبوت، این با رفراندوم کسی امام نمیشه، بلکه قدیر میخواد، بلکه تبلیغ پیغمبر میخواد. کار خداست، مبلغ نبی خداست. هرچی موضوع مهمتر باشه سفیر مهمتری رو خدای متعال برای تبلیغش قرار میده. ولایت علی و 11 امام بعد از حضرت امیر علیه السلام چون مسئله همیشگی است، تا ابد هست، برای همه مکانها و همه زمانهاست و همه استعدادهایی که در آخر الزمان متفاوت با بشر کلاس اول و کلاس متوسطه، لذا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مبلغ ولایت به امامت علی و 12 امام ماست، او مبلغه. اما نسب انتصاب از جانب پروردگار عظیم الشان. امام جواد رو که در بغداد به شهادت رسوندند، امام هادی علیه السلام 8 ساله بودند، در مدینه جمعی در محضرشون بودن، دیدن یه مرتبه حضرت منقلب شد، اشکشون جاری شد، گفتن آقا چی پیش اومد؟ فرمود پدرم رو شهید کردن. عرض کردن از کجا میگید پدرتون رو شهید کردن؟ فرمود خدا یه حقیقتی در وجود من ایجاد کرد که این مال امام هاست، منصب امامت رو خدا به من واگذار کرد. فهمیدم پدرم از دنیا رفته است و به شهادت رسیده است. خلیفه عباسی سراغ گرفت که قاتل امام جواد بود، فرزندان امام جواد رو شناسایی کردن، گفتن که علی ابن محمد فرزند ارشد ایشون هست. گفت چند سالش؟ گفتن 8 سالش. جمعی رو فرستاد که علمای مدینه را ارزیابی کنن و اونی که مقابلش مواضعش در برابر اهل بیت سخت‌تر و شدیدتره و زاویه‌اش بیشتره، اون رو به عنوان معلم فرزند امام جواد که امام هادی باشه به عنوان معلم قرار بدن که از بچگی به اصطلاح امروز شستشوی مغزی بهش بدن و مسئله امامتی رو که شیعه معتقد است خود به خود با تغییر هویتی که در این مدرسه ها، در این دانشگاه ها، با این شبکه ها، این تبلیغات، برای اینه که هویت پیروان آل بیت که هویت عاشوراییه، هویت جهادیه، هویت ضد استکباریه، هویت عرشی و الهیه، هویت ولایت مدارانه است، این رو میخوان برای نسل های آینده در همین بچه های 7 ساله ما، 8 ساله ما، جوان ها و نوجوان های ما تغییر بدن. این سیاست همه ظالمین و غارتگران تاریخ بوده که اینا طمع به بیت امام جواد داشتن، لذا رفتن اونجا در ارزیابی یه عالمی رو به نام جنیدی، الجنیدی، که هم از نظر علم در میان علمای مخالف در رده اول بود و هم خیلی زاویه داشت با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، او رو به عنوان سرپرست امام هادی گماردن. بعد از مدت جنیدی رو خلیفه خواست، گفت با این کودک چه کردی؟ چقدر تونستی روش کار کنی؟ این با یک تعجبی گفت شما چی میگید با یک کودک؟ از روزی که من در کنار این آقازاده قرار گرفتم، حالا یه عالم دارای موضع سرسخت و زاویه دار داره این حرف رو میزنه. گفت از روزی که من در خدمت این آقازاده قرار گرفتم، هر بحثی از ادبیات گرفته تا مباحث قرآنی تا مباحث اعتقادی، هر مطلبی رو شروع کردم دیدم با یه دریای مواجی مواجهم که موجش منو در خودش هضم میکنه. مگه من در برابر او مطلبی داشتم تا بتونم او در او اثر بگذارم؟ شما به او میگید کودک؟ او دریای بیکران علم و فضیلت. این قضیه از همون روز اول امام هادی علیه السلام با جلوه الهی که در وجودش بود، این شپره هایی که نمیتونن خورشید رو ببینن، قهرن با درخشش وجودیش، هنوز منبری نداره، درسی نگفته، شبکه ایجاد نکرده، در همون بدو طلوع وجود ولاییش برای دشمنان خارچش می شد، در همون قدم اول اینا رو گرفتار انفعال کرد و ضرب فنیشون کرد. و وجود مقدس امام هادی علیه السلام در 30 خورده سال امامتش تونست شیعه را در یک تشکل منسجم از خودش بیادگار بگذاره و زمینه پیدایش وجود امام زمان ارواح نافدار رو هم نوع وظیفه‌ای که شیعه نسبت به امام زمان دارد و باید رعایت غیبتش رو بکند و با فرض غیبت امام زمان ارواح نافدار بتونن استضاعه کنن، نور بگیرن از امام زمان، برای او برنامه ریزی داشت و علاوه بر اون شاگردانی رو امام هادی علیه السلام تربیت کردن و در نقاط مختلف جهان اسلام وکیل معین کردن، نایب معین کردن و برای تأمین نیازهای شیعه هم از معجزاتشون بهره گرفتن و هم به طور طبیعی از طریق این وکلایی که از جانب امام هادی علیه السلام نمایندگی امام رو داشتن، اینها به مشکلات شیعه در برابر حکومت بیرحم شیعه کش تونستن هم شیعه را در برابر دشمن فقر حفظ کنند و هم در برابر توطئه‌های سیاسی اینا رو با اعتقاد به حقانیت امامت ائمه اطهار علیهم السلام و بطلان حکومت طاغوت‌ها شیعیان رو تونستن این نمایندگان حفظ کنند که در رأسش حضرت عبدالعظیم حسنی است که حضرت عبدالعظیم در ابعاد مختلف برای شیعه یک سرمایه است و ما قدرش رو نمیدونیم. هم از نظر علمی حضرت امام هادی علیه السلام او رو مرجع علما معرفی کرد و با عالمی که برای اخذ تکلیف و مسئله فقهی به امام هادی مراجعه کرده بود، حضرت فرمودن که هر جا مشکلی برای شما پیش اومد به عبدالعظیم حسنی مراجعه کنید. و هم از نظر زندگی مبارزاتی حضرت عبدالعظیم حسنی جز کسانی بود که طاغوت از وجود او احساس ناامنی می کرد. عالمی که نسبت به ظلم، نسبت به ظالم، نسبت به استکبار خار چشم نباشه، بلکه اونها طمع داشته باشند یا از اونها سوء استفاده کنند، او با مکتب ولایت و امامت هیچ مناسبتی نداره. حضرت عبدالعظیم حسنی در اوج اسلام شناسی، دین شناسی و احاطه به مسائل مختلف دینی در ابعاد مختلفش خود ساخته است و ضد ظالم و طاغوته، لذا هم اون خود ساختگیش اقتضا میکنه که دغدغه آخرت داشته باشه، به علم خودش، به اجتهاد خودش، به فقاهت خودش، به کثرت اطلاعات تفسیری حدیثی خودش مغرور نباشه و بداند که بکم تقبل و طاعت المفترضه، هیچ کسی با عمل خودش به جایی نمیرسه. عمل ما در حد ابدیت نیست، عمل ما در حد عالم برزخ هم نیست، عمل ما در برابر نعمتهای این عالم هم کوچکه، کارایی نداره. جذبه الهی میخواد، فضل خداست که انسان رو بالا میبره. حتی در مورد شهدا شما این آیه کریمه سوره مبارکه آل عمران رو فراوان استماع فرمودید که خدای متعال میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. دقت در این جمله داشته باشید، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اینایی که در راه خدا به قتل میرسن، شهید سلیمانی ما، این انسان عرشی ما، این انسان ملکوتی ما، این انسان منقطع لله ما، این انسان اهل یقین ما، ترس نداشت، ملاحظه نمی کرد. اگر این یقین در امام نبود و در 8 سال دفاع مقدس در رزمندگان ما نبود، ما جرأت می کردیم در برابر شوروی و امریکا و همه قدرت های اتمی با نداشتن حتی یه موشک و با عدم حمایت هیچ کشوری میتونستیم ما در برابر همه قدرت ها وایستیم؟ بعدم بگیم تا آخر ایستاده ایم، بسیجی تازه کار ما بتونه بره و کارکشته های بعثی رو اسیر کنه با دست خالی بیاره؟ این ملاحظات سیاسی، ملاحظات علمی مانع می شد این که ما در برابر دنیا وایستیم. هم اقتصادمون خیلی بدتر از الان بود، هم از نظر نظامی خیلی کمتر از الان بودیم، هم پختگی امروز رو نداشتیم. ولی اون روز ما خدا را همه کار می دیدیم، خودمون رو مأمور خدا می دیدیم. ان تنصر الله ینصرکم را با همه وجود باور داشتن رزمندگان ما در همون آیاتی که بعد از این آیه کریمه در سوره مبارکه آل عمران خداوند متعال به عنوان تابلو رسیدن به مقصد اعلی در اختیار ما قرار داده. اینا می گفتن که ان الناس قد جمعوا لکم، می خواستن دل رزمندگان رو خالی کنند و بگن شما عده قلیلی هستید. که ما در دعای افتتاح هم به این نکته به خدای متعال سفره دلمون رو باز میکنیم، میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. بله، با خدا باید بگوییم که خدایا ما چیزی نداریم، ما قدرتی نداریم، دشمن ما تا دندان مسلحه، جنگ ما جنگ نابرابره، خدای ما تو رو داریم، غیر از تو کسی نداریم. ولی در برابر دشمن وقتی اونها جنگ روانی را انداختن، شما ول معطلید، همه مشرکند، شما عده قلیلی هستید، قد جمعوا لکم، شر و غرب دست به دست هم دادن، شما رو میخورن، شما در برابر اونها به حساب نمیاید. اینا چی میگفتن در برابر این تبلیغات سهمگینی که امروز هم دشمن از این اسلحه بیشتر از این بمب‌های سنگرشکن استفاده میکنه؟ اونا در جواب میگفتن حسبنا الله، ما خدا را داریم، ید الله فوق، ما خدا را داریم، حسبنا الله، حسبنا الله. و زادهم ایمان، نه تنها ضعیف نمی شدن، نه تنها نمی ترسیدن، ایمانشون قوی تر می شد، به اتکاعشون به قدرت خدا منشأ پیروزی های صدر اسلام بود که صدر انقلاب ما هم اسلحه همین امید به خدا بود، همین حسبنا الله بود که ما را به جایی رسوند. وجود مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در رسیدن به مقام بالا از این آیه‌ای که در مورد شهداست، دیگه شهید آخرین تعلقش رو کنار گذاشته، آدم از مال، از فرزند، از عیال خارج از خودشه، از اینا میگذره مهم نیست، ولی اونجایی که از جان خودش میگذره، یعنی خدایا هرچی دادی من دادم به تو، من به هیچ چیزی تعلق ندارم، تو رو داشته باشم هیچی نمیخوام. شهید از همه چیزش میگذرد، او هرچی دارد در طبق اخلاص میگذارد. و این عباراتی رو که از زیارت جامعه امام هادی علیه السلام به محضر شما قرائت شد و به دلهای پاکتون اهدا شد، در اینجا امام هادی علیه السلام در وصف امامان ما که امام جهادند، امام نورند، امام عمل صالحند، امام معنویتند، امام معرفتند، امام محبتن، چشمه عشق به خدا هستن، اتامی نبی محبت الله هستن. امام هادی ما در وصف اینها میگه بدلتم انفسکم پی مرضاته. بدل غیر از معامله است. یه وقت ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا یه معامله رو تصویر کرده، فروشنده، خریدار، متاع، ثمن، شاهد، سند، همه اینا رو خدا در این آیه سوره توبه آورده. ولی یه وقت کلاس بالاتر از اینه. در کلاس بالاتر از این کسی که به مقام عبودیت رسیده، او از خدا طلبی نداره که جان داد، این جان دادنش خدا رو بدهکار بکنه. نه، بذلتم، خدایا تو مفتی به من داده بودی، منم بدون هیچ توقع اونی که به من دادی به خودت میدم. اینجا معامله نیست. عاشق از معشوق چه طلبی داره؟ چرا رزمندگان ما همیشه خودشون رو بدهکار دین میدونستن؟ چرا این وصیت‌نامه های شهدای ما مملو و از سفارش امام بود؟ جانشو میده ولی به بازماندگانش، به پیروان، به رهروان راهش میگه جان شما جوان رهبری. این چه احساسی داره؟ این باید طلبکاری بکنه، باید خانوادهشو بسپاره، ولی حجابو میسپاره، ولی دینو میسپاره، ولی پرچمدار و رهبر رو میسپاره. این مقام عشقه، این مقام معامله نیست. این اون چیزیست که امام هادی علیه السلام در این عبارت زیارت جامعه و بذلتم انفسکم، بذل نه معامله. عاشق بدهکاره، جانشم بده، فکر نمی کنه حق معشوق رو ادا کرده. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها موقع شهادت از حضرت زهرا، از حضرت امیر علیه السلام حلیت می طلبه؟ احساسش اینه که حق علی ادا نشده، حتی با جان فاطمه حق علی ادا نشده. این مقام عبودیته، این مقام کسیست که هیچی برای خودش نمیدونه، خودشو مال خدا میدونه. من هرچی دارم مال خداست، من با صاحب مال چه معامله‌ای میخوام بکنم؟ من چیزی ندارم تا به خدا بدم، خدا هم مقابل اون چیزی به من بده. تو این آیه کریمه سوره مبارکه آل عمران دقت فرمودید، خدای متعال میفرماید لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. در سوره بقره فرمود لا تقولوا، مواظب گفتارتون باشید، در برابر شهدا مؤدب صحبت کنید، با حیا صحبت کنید. اگر کسی به شهید گفت مرده است، این آدم بی ادبی، بی معرفتیه. باید حریم شهدا رو حفظ کنید. لفظ مرگ در مورد شهدا به زبان شما نیاد. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. ولی تو سوره مبارکه آل عمران تربیت رو به عمق جانمون میبره. میگه در باطنتون فکر نکنید که شهید مرده است. لا تحسبن الذین، دلتون رو به نور مقام شهید روشن کنید. شهید رو با عظمت خدا بزرگ ببینید. شهید آمده مرگ را میرونده است. شهید چشمه حیات شده، شهید زندگی ساز شده، شهید برای شما تکیه ها زندگی، زندگی دنیا و آخرتتون با راه شهدا تأمین میشه. اونا مرگ ندارن. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، مبادا در باطنتون فکر کنید که شهید مرده است. باورتون اینجور باشه، پس گمان این رو نبرید که شهید، بل احیاون، اینا زنده هستن. خدای حی لایموت میگه شهید حی لایموته، یعنی شهید اسم الله شده، شهید وصف الله شده، شهید سبقت الله شده، رنگ خدا گرفته و نامیراست شهید زنده شد. احیان، خدایا آدرسش کجاست؟ ما میخواییم این زندگی ساز رو ببینیم آدرسش کجاست. میگه اندربه، آدرس میخواید پیش خداست. پیش خداست یعنی چی؟ این اگر شما دقت بکنید شهید سلیمانی رو اینجا حاضر میبینید. خدا کجاست؟ که شهید سلیمانی رو ما بریم اونجا ببینیم. شهید هو الاول و الاخر، خدا رو میخواید ببینید کجاست تا بدونید شهید از مفهوم و لفظ و صورت گذشته است. شهید یک کلیتی پیدا کرده، شهید جان عالم شده، شهید همه عالم رو تغذیه میکنه، شهید مجرای فیض خدا شده است. تمام موجودات از وجود شهید فیض میگیرن. بل احیاء ندر بهشت عند ربهم، اینا پیش خدا هستن. و یرزقونن، یعنی به طور مستمر تغذیه اسمایی میکنن، تغذیه نوری میکنن. اینا متوقف نیستن، اینا در فضای لایتناهای وجود خدا مستغرقن و فیوزات جدید مرتب از ناحیه اینها به عالم میرسه. این در رب بهم یرزقون، این آدم هایی که نماز خون میشن این رزق شهیده. شهید اگه خونشو نداده بود نمازی باقی نمیموند، حجابی باقی نمیموند، عفتی باقی نمیموند، غیرتی باقی نمیموند. همه اینها سفره شهیده که به شما دم به دم عطا میشه. این در رب بهم یرزقون، دنبالش فرحینه. شهید اونجا هیچ قصه نداره، هیچ نگرانی نداره، فرحینه، شادابه، سرمسته. به چی؟ به ما آتاهم الله. نمیگه به اون چیزی که معامله کرد خدا بهش داد، نه، به ما آتاهم الله من فضله. اون که شهید دارد فضل خداست، نه عمل شهیده، نه خون شهیده. شهید با خدا معامله نکرده که تا خدا قیمت بهش بده. شهید خودشو داده به خدا، خدا هم خودشو داده به شهید. جلوه خدا شده، کار خدایی میکنه، کار خدایی میکنه. لذا این حالتی رو که علامه مصباح داشت، حضرت عبدالعظیم حسنی داشت، شما خضوع آیت الله مصباح را اگر تو حرم حضرت فاطمه معصومه میدیدید. من گاهی دیده بودم ایشون مقابل زری گویا داره جان میده، اینقدر از خود بی خود بود، اینقدر خضوع و تذلل در قیافه او دیده میشد. فانی بود، اصلا خودی نداشت، نه تنها در برابر کریمه اهل بیت نماینده حضرت رضا سلام الله علیه که اون ظرفیت رو داد، در برابر مقام معظم رهبری به عنوان نایب امام زمان. آیت الله مصباح عالم عادی نبود، محیط به احکام اسلام، به اعتقادات اسلام، اخلاق اسلام، یک آدمی بود که پر بود از علم، مملو بود، اسلام شناس جامع بود، اسلام شناس نظریه پرداز بود، ولی خودشو میندازه به پای مقام معظم رهبری. اینو از حضرت عبدالعظیم حسنی یاد گرفته، اینکه دستش به امام زمان نمیرسه. امام زمان فرموده اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات احادیثنا. این مرجع رو امام زمان برای ما معین کرده، این رهبر رو امام زمان برای ما معین کرده، دستمون به اون نمیرسه، حضرت فرموده سراغ این رو بگیرید. یک علامه در اون ساعت این تواضع رو داره. اینو از کی یاد گرفته؟ از حضرت عبدالعظیم. حضرت عبدالعظیم تربیت شده ای که حضرت امام هادی علیه السلام میاد عرضه میداره، سنی ازش گذشته، امام هادی در سن جوانی شهید شد، ولی حضرت عبدالعظیم حسنی در سن پیری بود، دانشمند، فقیه، محدث، عالم پرور، دیدبان دین، نایب امام زمان خودش است، از چند دریای عصمت بهره گرفته، جرعه نوشیده، خودش دریای وسیع شده، اما نگران شب اول قبر سؤال نکیر و منکر. ماه رجب رو قدر بدانیم. چند تا دعا در مفاتیح الجنان از امام زمان براتون نقل شده. یکی این دعای یاد المنن السابقه است که شأن نزولش رو سید بن طاووس علی الله مقامه در اقبال آورده خوندنی هست که اونا که نقل کردن مطالبی که از امام زمان نقل میکنن خیلی دلانگیزه. کسی صاحب دل باشه بیچاره میشه، بیچاره امام زمان ارواحنا فدا میشه. در اونجا از خدا ما اینجور میخواییم احینی ما احییتنی موفورا، خدایا تا زندن ما را محتاج این و اون نکن، ما را در برابر افراد متمکن، افراد صاحب منصف ذلیل نکن، کوچک نکن. احینی ما احییتنی مغفور، خدای دنیا ما آباد کن. و امتنی موقع مرگم، خدا من از تو میخوام موقع مردن دو چیز از میخوام، یکی این که مسرور بمیرم، رفتنم برام شیرین باشه، گناه منو بدرقه نکنه، توبه منو بدرقه بکنه، مجالس امام حسین منو بدرقه کنه، اشکام دورم رو بگیرن، خدمتها و گرهگشاها و کارهای جهادی و رزمی و کمک به لبنانی ها و آوارگان اینا دور برم باشن که وقتی ببینم چشمم روشن بشه، با سرفرازی برم، با شادابی برم، مسرور بمیرم، مسرور بمیرم. که آقای بهجت ارتحال حضرت امام رو دیده بود، میگفت امام اومد از جلو ما رفت بالا، هم خیلی خوشگل بود هم خیلی خوشحال بود. نشان مرد مؤمن با تو گویم که او خندان بود در وقت مردن. امام زمان به زبان ما گذاشته همت بلند داشته باشیم در ماه رجب، احینی ما احییتنی مغفورا، دیگه چی؟ و امتنی مسرورن و مغفورا، هم شاداب باشم هم ببینم لباس آب رو به من پوشوندی، گناهانم و دیگه قلم کشیدی به حساب نمیاد، دیگه چی؟ ودر انی منکرن و نکیرا، خدای منو گیر این بازپرس های سخیر قبر ننداز، نکیر و منکر رو از من دور کن، ودر انی منکرن و نکیر. حضرت عبدالعظیم حسنی به علمش تکیه نمی کنه، همینجور که شهید به شهادتش تکیه نمی کنه، اون مهمان خداست، اون مهمان کرم خداست، اون مهمان فضل خداست. عالم عاشق هم هیچ وقت طلبکار نیست. امام خودشو بدهکار می دانست، بدهکار خدا می دانست، بدهکار بندگان خدا می دانست، بدهکار شهدا می دانست. این را از امام هادی علیه السلام یاد گرفته، ما هم باید چنین باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما خودتون رو خرج دین کردید، دار و ندارتون رو تو بازار دین برای هدایت ما خرج کردید، و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، خیلی مصیبت به شما وارد شد اما صبر کردید، مقاومت کردید تا اینکه دین رو به ما رسوندید، حتی اعلنتم دعوته. امام هادی علیه السلام خیلی مصیبت کشیده، اولا باباشو بردن شهید کردن در سن جوانی، ثانیا خودش رو تحت نظر داشتن، از همون دوران کودکی به جاسوسی گذاشتن کنارش که همه حرکاتش زیر نظر باشه، ثالثا نذاشتن در مدینه بمونه، آوردن در سامن را، رابعا امام را در دل شب از خونهش بیرون کشید، امام را در اداد رعایا برای ساندیدن متوکل عباسی آوردند، امام را در خان سعالیک وقتی آوردند به سامرا، در اون جایی که گداها اونجا بود بردن اونجا قرار دادند، امام را به مجلس شراب کشوند، به اینا اکتفا نکردند، امام رو مسموم کردند. چند روزی بستری بود. روز سوم رجب گویا جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما نوشتن امام حسن عسکری سرشو برهنه کرده بود. با سر برهنه آمد توی جمعیت. جمعیت دورشو گرفتن. همه سامر را زجه بود. ناله بود. امام عسکری رو امام هادی رو در خلوت نماز خوند، غسل داد، بعد به جمع آورد و امام هادی رو در خانه خودش دفن کرد. شباهت های بین حضرت زهرا و امام هادی وجود داره. حضرت زهرا را هم در خانه خودش دفن کردن، سرن دفن کردن، در خانه خودش دفن کردن. امام هادی علیه السلام اونقدر جمعیت ریختن دور جنازه، در تشییع جنازه، یاد تشییع جنازه شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی به خیر باد. در سامرای قوقایی بود، محشری بود. امام هادی با سر امام عسکری با سر برهنه توی این جمعیت تحت فشار بود. اینقدر فشار آمد که یه جایی رو از مغازه خواست تا نفسی بگیره تا بتونه تشییع جنازه رو به آخر برسونه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ملقن ثلاثن بلا غسلن ولا کفن. دو سه جمله روزه امام زمان رو براتون میگم. حضرت وقتی تشریف میارن صدا میزنن یا اهل العالم ان جدی الحسین. کدوم حسین؟ الذی قتلو. همه موسیقی او رو به قتل رسوندند، او رو کشتن، ولی در چه حالی؟ قتلوه عطشانا، با لب تشنه شهیدش کردن. به این کفایت کردن نه، و ترهوه عدوانن، بدن رو برهنه گذاشتن. ای کاش فقط کفن نکردن بستش بود. نه، لباساش رو غارت کردن، پیرهنش رو غارت کردن، ترهوه و عریانن، بدن رو عریان گذاشتن. ای کاش به این اکتفا بگید. و سحقوه و عدوانن، بدن رو زیر سم اسب، بدن پابال شد. وقتی امام زین العابدین آمد به بنی اسد نگفت بنی اسد برید کفن بیارید، فرمود بنی اسد برید یه قطع بوریا بیارید. چرا کفن نخواست؟ برای اینکه کفن جایی لازمه که بدنی مونده باشد. بدنی نمونده بود، بدن قطع قطع بود. امام جمع کرد توی هست. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و عظمت امام هادی به دل شکسته امام زمان فرجش رو نزدیک بگردان. خدایا آتشی رو که صهیونیست ها، تکفیری ها برای مزار حضرت زینب الرقیه روشن کردن، برای محصور کردن حزب الله روشن کردن، برای ضربه زدن به انقلاب ما تدارک دیدن، خدایا خودشون رو در این آتش در همین روزها بسوزان. خدایا ما رو دشمن شاد نکن. خدایا رهبر ما را، نظام ما را، مردم وفادار به شهدا و ولایت را تا ظهور حضرت مهدی با عزت و قدرت نگهدار. خدایا دشمن شادمون نکن، مریضامون رو شفا بده، گذشتگانمون، کسانی که در این محافل بودن حالا دستشون کوتاه شده، سر سفره امام هادی و حضرات معصومین متنعم بگردان. امام راحل ما را از ما راضی بدار، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. رهبر عزیز ما را خدایا با اقتدار و روزافزون نگهدار. غفر الله لنا و لکم.